می عباس نوری.
تشکر سالی محمد صالح، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی و شامتان خوش. ساعت 6:30 است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد بررسی دوسیه 3 معین سابق وزارت داخله که به فساد اداری متهمند، بیکاری در بین فارغ التحصیلان پوهنتون ها در افغانستان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. لوی سورنوالی افغانستان میگوید در ارتباط به تحقیقات فساد اداری در وزارت امور داخله متحد است. شمار تلفات 2 انفجار در عراق به 27 نفر رسیده است. قانونگذاران ایرانی از وضعیت 31 زندانی ایرانی به حکومت این کشور هشدار داده است. تفصیل اخبار. لوی سورنوالی افغانستان میگوید به عملی کردن آن حکم رئیس جمهور متحد است که خواستار تحقیقات در مورد قضایای فساد اداری در وزارت امور داخله افغانستان شده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت کار در این زمینه آغاز شده است.
اداره لوی سورنوالی به منظور تعمیل از حکم مقام ریاست جمهوری، اداره لوی سورنوالی هیئت را به منظور بررسی از این قضیه که طوری قبلا هم معلومات خدمت شما شریک ساختیم توظیف نموده و هیئت عملا کار خود در قسمت رسیدگی به این موضوع آغاز کرده.
با گفته رسولی، هیئت لوی سورنوالی از مقامات وزارت امور داخله خواسته تا قراردادهای سالهای گذشته را با جزئیات با آنها شریک سازند. نزدیکان سرپرست ولایت بلخ میگویند در جریان مذاکرات میان رئیس جمهور و عطا محمد نور برخی توافقات میان دو طرف صورت گرفته است. فرهاد عظیمی عضو ولسی جرگه و یکی از افراد نزدیک به عطا محمد نور میگوید در آینده نزدیک پس از حاصل شدن توافقات با رئیس جمهور آقای نور از وظیفه‌اش به عنوان سرپرست ولایت بلخ کنار خواهد رفت. وی گفت
موقعی که نتایج نهایی مذاکرات به دست بیاید او وقت است که این مسئله هم تنظیم بشه. 100% در تعیین والی جدید بلخ آقای نور سهم خواهد داشت.
آقای عظیمی یک بار دیگر تاکید میکند که ناکامی عبدالله سبب شد تا عطا محمد نور به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی وارد مذاکره با ارگ شود. در این باره ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تا هنوز اظهار نظر نکردند. و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح در ولسوالی سانچارک سرپل جریان دارد. ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت که این درگیری در مناطق تبر و تقای خوجه ادامه دارد. تا حال از تلفات این رویداد گزارش نشده است. رادیو آزادی. شمار تلفات 2 انفجار در یک بازار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق به 27 کشته و ده‌ها زخمی رسیدند. پلیس و مقامات صحت عامه عراق با تایید این خبر میگویند این انفجارها در یک بازار پرازدحام شهر بغداد رخ دادند. پلیس همچنان گفت که هر دو انفجار در نتیجه بمبگذاری انتحاری بوده. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در صفحه اینترنتی خود مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. قانونگذاران ایرانی در ارتباط به وضعیت سیهی یکی از جفت ایرانی زندانی هشدار داده و خواهان رهایی او از زندان شدند. آرش صادقی 70 روز است که غذا نخورده و در اعتصاب به سر می‌برد. خبرگزاری ایسنا امروز خبر داد که الیاس حضرتی یکی از اعضای جنای اصلاح طلب پارلمان ایران نامه به صادق لاریجانی قاضی القضات نوشته که وضعیت سیهی این زندانی خوب نبوده و مرگ وی ممکن عواقب جدی سیاسی برای ایران به دنبال داشته باشد. صادقی اعتصاب غذایی را در اعتراض به پیگرد قانونی همسرش گلرخ ابراهیمی برای انداخت که در 24 ماه اکتبر بازداشت شده است. صادقی در 7 ماه جون به اتهام اجماع و تبانی علیه امنیت ملی ایران دستگیر شده بود. بر اساس هدایت قصر سفید، دیپلمات‌های روسی امروز از دو تأسیسات تفریحی در عمه شهرهای واشنگتن و نیویورک خارج شدند. به این دیپلمات‌ها که از سوی اداره آمریکا به جاسوسی متهم شده بودند، تا چاشت امروز وقت داده شده بود که این تأسیسات را تا ترک کنند. آنها تا پیشین امروز توسط بس‌های کوچک که نمبر پلیت دیپلماتیک داشتند از این محلات انتقال یافتند. سرگی پتروف، جنرال کنسول روسیه در شهر سان فرانسیسکو آمریکا، امروز به خبرنگاران گفت:
We think that it would be right.
به نظر من این حق باید نه تنها با عنوان یک دیپلمات بلکه من حیث یک انسان داده شود تا از برگزاری سال نو و تعطیلات آن لذت ببرند. تا جایی که می دانم دیپلمات های امریکایی هم در شب سال نو جشن می گیرند. تصمیم خروج دیپلمات‌های روسیه از آمریکا بخشی از تصمیم قصر سفید است که در پاسخ به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حملات اینترنتی اتخاذ شده است. و نرخ نفت امسال در جریان 7 سال گذشته با بلندترین قیمت رسیده است. افزایش در قیمت نفت پس از پیوستن روسیه و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خارج از سازمان اوپک با این سازمان صادرکننده نفت صورت می‌گیرد. هدف یک جا شدن این کشورها با سازمان اوپک، جلوگیری از اشباه بازار نفت در جهان بوده تا بتوانند نگرانی‌ها در مورد نرخ نفت را کاهش دهند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. لوئیس فرانوالی میگوید دوسیه های 3 میلیون سابق وزارت داخله که به فساد متهمند تکمیل نشده است. یک تحلیلگر اظهار می‌دارد که تأخیر در این قضایا خود فساد به شمار می‌رود.
قضایا و ساتن دایا و نوا فساد ده.
صحبت در مورد عدم هماهنگی بین حکومت و قوای مقننه. شمار از فارغان پوهنتون‌های افغانستان از نبود کار در این کشور شکایت دارند. یک تن از آنها می‌گوید:
ما خودم عمل مزدورکاری می‌کنیم، همراه شرکت ایندیا در 2500 افغانی ما کار می‌کنیم، در دولت ما را هیچ کار نمی‌کند.
افزایش ذخیره اسعاری در افغانستان بانک، رئیس این بانک اظهار داشت:
فلان تو بود که در سال 1395 افغانستان بانک بتانه حدود 50 میلیون دلار بر مجموع ذخایر اسعاری خود افزایش به عمل داشت. خوشبختانه این مبلغ به مراتب بالاتر است.
والی بغلان میگوید قرارگاه ها در این ولایت تخلیه نخواهند شد بلکه تقویه می شوند و روسیه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است مسوده قطعنامه آتش بس سوریه را تصویب نماید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، لوئیس فرانوالی افغانستان میگوید بررسی دوسیه های 3 میلیون پیشین وزارت داخله که متهم به فسادند تا کنون تکمیل نشده است. سخنگوی این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای بررسی این قضایا یک هیئت موظف شده است. از سوی هم آگاهان مسائل حقوقی میگویند که موجودیت فساد اداری و عدم تطبیق یکسان قانون در ارگان های قضایی سبب شده که برخی قضایا برای سالها بی سرنوشت بمانند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
لوئیس فرانوالی افغانستان میگوید دوسیه های مربوط به فساد اداری 3 میلیون پیشین وزارت داخله هنوز هم تحت بررسی قرار دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس فرانوالی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به این قضایا یک هیئت موظف شده است و گفت این هیئت تلاش میکند تا جزئیات قراردادهای سالهای گذشته وزارت داخله را دریابد تا سطح فساد در این دوسیه ها مشخص گردد.
تا فعلا هیئت ما در ابتدا خواستن امو قراردادایی را که از سالهایی که در این حکم تذکر یافته وقت امور داخله مطالبه و مورد مطالعه و غیر خود قرار بدن تا این که در او قراردادا دریافت گردد که تا چه حد کدام اشخاص و افراد دخیل بوده.
نزدیک به یک ماه قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی با صدور یک حکم مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی 3 میلیون پیشین وزارت داخله را به اتهام دست داشتن به فساد اداری ممنوع الخروج اعلام و به لوئیس فرانوالی معرفی کرد. به اساس معلومات این افراد در بین سالهای 1391 تا 1394 خورشیدی به حیث معینان محافظت عامه وزارت داخله ایفای وظیفه کردند. برخی منابع گفتند که در هنگام ماموریت این افراد هزاران میل طلا و مهمات ناپدید شده است. این در حال است که تاکنون هیچ مقام بلند رتبه دولتی در پیوند به دست داشتن به فساد اداری محاکمه نشده است. اما نهادهای مبارزه با فساد اداری همواره تاکید کردند تا قانون بر همه باید یکسان تطبیق شود. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل حقوقی میگویند بر بنیاد قانون اجرات جزایی بررسی یک قضیه باید در جریان 15 تا 30 روز تکمیل شود. سبحان مصبا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت تأخیر در بررسی چنین قضایا می تواند زمینه فساد را فراهم سازد.
قضایا و ساتن دا یو نو فساد ده.
نگهداری قضایا برای مدت طولانی به ذات خود یک نوع فساد است. این مسئله است که بارها مردم از آن شکایت کرده اند. قضایا وجود دارد که برای سالها محاکمه آن به تأخیر افتیده است. اما چرا وقت قانون نافذ می شود باید تطبیق شود؟
شمار دیگر از آگاهان حقوقی میگویند ضعف حاکمیت قانون سبب شده تا قضایای مربوط به فساد اداری با جدیت دنبال نگردد. موسی فریور یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت تجارب گذشته نشان داده است که برخی از افراد در جریان تحقیق دوسیه هایشان از این کشور فرار کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگه افغانستان ادعای وزارت خارجه در خصوص فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را در سال گذشته جهت تصویب به این جرگه به اساس خواند. اما مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند آنان یک سال پیش خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را پس از تدوین به کمیسیون امور بین المللی این جرگه تسلیم داده بودند. در این حال کارشناسان امور بین المللی مخالفت ها و عدم هماهنگی میان حکومت و ولسی جرگه را سبب به تأخیر افتادن تصویب خطوط اساسی سیاست خارجی می دانند. جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که حکومت افغانستان تاکید میکند که خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را یک سال قبل برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده، همه هیئت اداری این جرگه از این مسئله ابراز بی‌خبری میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت پس از رد خطوط اساسی سیاست خارجی از سوی این جرگه برای آوردن اصلاحات در سال 1391 حکومت آن را دوباره برای تصویب به ولسی جرگه نفرستاده است.
خطوط اساسی سیاست جمهوری اسلامی افغانستان که بنابر موجودیت نواقص به اکثریت آرا حاضر در مجلس رد گردید، قبلا ارسال شده به جانب حکومت. از او زمان به این طرف حکومت توفیقی را نیافته که این را دوباره مجدد بازنگری کرده تدوین کنه برای تصویب روان بکنه.
پیش از این نیز اعضای ولسی جرگه در نشست‌های عمومی از کنکاری حکومت در جهت فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی کشور انتقاد کردند. رئیس این جرگه در جریان سال جاری در یکی از نشست‌های عمومی از حکومت خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را برای تصویب به این جرگه بفرستد. خواستیم نظر سخنگوی وزارت خارجه را در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما فرامرز سمنا رئیس بخش مطالعات استراتژیک این وزارت در مورد فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور به ولسی جرگه گفت
ماه جدی سال 94 خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در 15 ماده که در کمیسیون‌های متعدد داخل تصویب شده بود و در اون کمیسیون‌ها نمایندگانی از نشان و جرگه و بلسی جرگه هم حضور داشتن در کمیسیون‌ها، همو مصوبه ابتدایی از او روان شد به کمیسیون روابط بین‌الملل بلسی جرگه از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی و تا اکنون هیچ پاسخی ما از پارلمان دریافت نکردیم.
آقای تمنا میگوید که خطوط اساسی سیاست خارجی در 8 بخش سیاسی، امنیتی، حقوقی، انکشاف اقتصادی، علمی و تکنولوژی و روابط افغانستان با سایر کشورها تدوین گردیده است. کارشناسان بخش امور بین المللی مشخص بودن خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را برای تعیین روابط افغانستان با کشورهای همسایه و جهان مهم میدانند. امید عزیزی یکی از این کارشناسان میگوید مشخص شدن خطوط سیاست خارجی افغانستان نقش اساسی را در بخش تجارت و اقتصاد مردم، صلح و مشخص شدن جایگاه استراتژیک افغانستان در منطقه و جهان بازی میکند. اما وی میگوید که عدم هماهنگی میان حکومت و ولسی جرگه و وابسته بودن برخی اعضای این جرگه به کشورهای خارجی سبب شده است تا خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور در حالت سردرگمی قرار گرفته و تصویب آن با تأخیر روبرو گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از فارغان پوهنتون‌های افغانستان از نبود کار در این کشور شکایت می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند با آنکه با درجه خوب از رشته های مختلف فارغ شدند، اما در هیچ یک از ادارات دولتی برای آنها کار داده نمی شود. از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی می گوید تلاش می شود تا زمینه های بهتر کاری را برای جوانان و خصوصا فارغان پوهنتون ها فراهم نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا از کابل.
بیکاری در افغانستان یکی از مشکلات عمده بوده و شماری از فارغان پوهنتون های این کشور نیز از این ناحیه شکایت می کنند. این فارغین می گویند اگر زمینه کار برایشان مهیا نگردد، بسیاری آنان کشور را ترک کرده و یا هم به دلیل بیکاری روزافزون به مواد مخدر رو خواهند آورد. به گفته آنها، با آنکه هزاران جوان با درجه خوب از رشته های مختلف پوهنتون ها فارغ می شوند، اما در هیچ یک از ادارات دولتی برای آنها کار داده نمی شود. حمیدالله مموزی و محمد امین دو تن از فارغین پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند در ادارات دولتی به اساس شناخت و واسطه برای جوانان کار داده می شود، نه به اساس استعداد و توانایی مسلکی.
ما خودم عمل مزدورکاری میکنیم همراه شرکت ایندیا. ما را 2500 روپای روز مزد همین حق روز مزد ما را میده. 2500 افغانی ما کار میکنیم. دولت ما را هیچ کار نمیده. با وجودی که تحصیل هم کردیم سر ما پدر ما مصرف کرد دیگه که داره ما که بیکار هستیم. همین دولت ما را عمل باعث یک پیاده دفتر نمیگیره.
روز ما خودم تشویش ازی دارم که شاید ما یک سال دیگه آرام در خانه بشینم، به خاطر که ما امیدواری ندارم و سی وی های زیاد را در وزارت ها توزیع کردم، اما تقریبا 6 ماه یا 7 ماه میشه ما تا حال این جواب را به دست نیاوردم.
این جوانان میگویند زمانی که به ادارات دولتی جهت کاریابی مراجعه میکنند، از تجربه کاری آنان پرسیده میشود و آنان تجربه کاری ندارند. این شکایت در حال مطرح میگردد که به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در سال 1395 خورشیدی 3972 تن از رشته های مختلف پوهنتون های دولتی فارغ شدند. فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات در قسمت جلب و جذب فارغین پوهنتون ها در کشور وجود دارد، اما تمام وزارت ها و نهادهای دولتی باید در زمینه کاریابی برای آنان تلاش کنند.
افغانستان مشکلات قسمت جذب افراد و کادرها وجود داره که این نیاز به هماهنگی بیشتر میان سایر وزارت خانه میکنن. تمام وزارت خانه و نهادهای دولتی و خصوصی در مجموع باید قسمت جذب از اینا هم کاری بکنن. خود وزارت تحصیلات داری بدون شک پالیسی جذب مسئولان در نهادها و سایر ارگانهای تحصیلی قطعا در محور کارش و در اولویت کارش قرار داده.
بر اساس آماری که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان ارائه شده، در حال حاضر 1.9 میلیون تن در افغانستان به گونه مطلق بیکارند و 1.4 میلیون تن دیگر به گونه وقفه‌ای کار میکنند. این در حالی است که همکنون همروزه صدها جوان افغان به خاطر کار راهی ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی شده و شماری از آنان حتی در راه رفتن به کشورهای اروپایی جانهایشان را نیز از دست دادند. از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی میگوید مهیا کردن زمینه کار به خصوص برای جوانان که از پوهنتون ها فارغ شدند در اولویت های کاری این وزارت قرار دارد. عبدالفتاح احمد زیس سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
و مخصوصا جوانایی که از پوهنتون ها فارغ میشن، جوانایی که ماستر هستن یا کسایی که دکترا دارن یا هم کسایی که اونا سواد ندارن، خب در کلشان افراد از امی جامعه هستن، در کشور نا زندگی میکنن، به تلاشا بر تمام از اونها جریان داره. انشالله امی برنامه بزرگ داره که دولت افغانستان روی دست داره و انشالله این رقم بیکاری که فعلا کاهش پیدا کرده این دیگه هم کاهش خواهد پیدا کرد.
در این حال شماری از کارشناسان تاکید میورزند که باید حکومت زمینه های کاری را برای نسل جوان به خصوص کسانی که از پوهندون ها فارغ میشوند در کشور فراهم نماید. در غیر آن به گفته آنان فرار روزافزون جوانان و بی اعتمادی ایشان بر حکومت بیشتر خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در افغانستان بانک می گوید توانسته است در سال مالی 1395 350 میلیون دلار را بر ذخایر اثاریش بیفزاید. رئیس این بانک در نشست خبری به روز شنبه در کابل گفت این موفقیت در نتیجه ایجاد موازنه معقول بانکی و کاهش لیلام سالانه دلار به دست آمده است. اما آگاهان مسائل اقتصادی میگویند این افزایش یک دستاورد جدی تلقی نمی شود. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
دی افغانستان بانک میگوید توانسته است در سال مالی 1395 خورشیدی 7 برابر بیشتر از هدف تعیین شده در ذخایر اسعاریش افزایش بیاورد. خلیل صدیق رئیس این بانک روز شنبه در نشست خبری در کابل هین نشر گزارش سالانه این بانک گفت برای ذخایر اسعاری 50 میلیون دلار سقف تعیین شده بود، اما آنان توانستند 350 میلیون دلار آمریکایی را بر ذخایر اسعاری بیافزایند.
فلان تو بود که در سال 1395 افغانستان بانک بتانه حدود 50 میلیون دلار بر مجموع ذخایر اسعاری خود افزایش به عمل بیاورد. خوشبختانه این مبلغ به مراتب بالاتر است.
به گفته آقای صدیق 251 میلیارد افغانی مجموعه پایه پولی افغانستان را تشکیل میدهد. مسئولین دی افغانستان بانک بانک ناامنی و فساد را از چالش های عمده می خوانند، اما می گویند بان هم سال 1395 از لحاظ فعالیت اقتصادی بهتر بود و رشد اقتصادی در این سال 3% بوده است. بر بنیاد معلومات مسئولان دی افغانستان بانک، آنان توانستند ثبات پول افغانی را حفظ کنند و ارزش آن را در برابر دلار 2.3% افزایش بدهند و همچنان تورم پولی در این سال 4.6% ثبت شده است. اما آگاهان مسائل اقتصادی دستاوردهای دی افغانستان بانک در سال 1395 را کافی نمی دانند. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت سقف باید بیشتر از این تعیین می شد و با توجه به میزان ذخایر افزایش پولی بیشتر می بود.
اینا بسیار ناچیز هستند، بعد بیش از این اینا درآمد ایجاد میکردن. این 300 میلیون هم حد اقل فعالیت هاییست که انجام داده و این با سالهای گذشته هیچ تطابق ندارد. اما این را میتونیم یک شاخص بین نسبه مورد قبول بگیم که این ای هم زیاد دستاورد جدی تلقی نمیشود. چرا سقف کم تعیین کنند؟ به این معنی که تعیین سقف و به معنی به این اندازه کم.
آگاهان امور تاکید میکنند که نیاز است تا افغانستان پیشرفت هایی را که در بخش اقتصاد به دست آورده از آن درست مدیریت کند. آنان میگویند مسئولان دی افغانستان بانک باید برای سال مالی 1396 با اتخاذ پالیسی های موثرتر در بهبود رشد اقتصادی بکوشند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفون های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش ها و برنامه های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
والی بغلان در یک کنفرانس خبری اظهار داشت سند مربوط به تخلیه 2 قرارگاه مهم امنیتی در بغلان مرکزی که به رسانه ها رخنه کرده است مربوط به گذشته است و هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت. و می افزاید نه تنها این 2 قرارگاه بیجا نخواهند شد، بلکه دولت برای تامین امنیت بغلان کارهای مؤثری را نیز روی دست دارد. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
عبدالستار بارز والی بغلان که به روز شنبه در مورد سند تخلیه 2 بیز مهم امنیتی در بغلان مرکزی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت
او طرحی که توسط هر کس در اختیار شما اگر قرار داده شده او در امو مشخص زمان مورد توجه بود که آل زمان خود حدث داده اطمینان داده میشه، نه تنها این قطعه از جایش به جای نمیشه، بلکه برنامه های سودمند و جدی قاطع نظامی به خاطر دفاع منافع عالیای کشور خود و ولایت بغلان و تامین امنیتش داریم که به زودی ها از طریق امیر رسانه ها برای اطلاع عامه رسانیده میشه.
بنابر ادعای برخی از رسانه ها که این سند به دست آنان رسیده است، شورای نظامی بغلان که شامل والی، رئیس امنیت و قماندان امنیه بغلان می باشد، تخلیه 2 بیز اردو در ساحه علاءالدین و منگل ها در غرب ولسوالی بغلان مرکزی را امضا کردند. و اما این 2 بیز اردو در چه نقطه از بغلان مرکزی قرار و چه اهمیتی برای تأمین امنیت دارد؟ یک قماندان پلیس محلی در ولسوالی بغلان مرکزی میگوید این 2 بیز امنیتی در جوار سرک فرعی که غرب بغلان مرکزی را با ساحات دند شهاب الدین در بغلان و ولسوالی 4 دره در کندوز که در کنترل طالبان هستند وصل می کند قرار دارد. به گفته او اگر همین 2 بیز امنیتی نباشد، طالبان با وسایط نظامیشان براحتی می توانند از 4 دره کندوز به بغلان مرکزی و از آنجا به دند شهاب الدین، دند غوری و دهنه غوری که در کنترل مخالفین است رفت و آمد نمایند.
اگر بیزی منگلا خود را خیل اردین که ایه بکسه مستقیم وسایدی طالبا که به شمول لنجر، تان، موتر سراچه، موتر سکیل از امو چارداره حرکت میکنه مستقیلا میره به دنگ غوری، به شابدین، به دانه غوری تا ولسوالی کلاورفک اینا کلگی یک مسیر است همی کلگی تا سالنگ وصل میشه.
او که نخواست نام از وی گرفته شود به رادیو آزادی گفت تخلیه اندوبیز زمینه برای سقوط ولسوالی بغلان مرکزی است و اگر چنین کاری صورت بگیرد بغلان مرکزی به زودی به دست مخالفین قرار میگیرد.
اگر بیزی علاودین و بیزی منگلا را از انتقال بده فقط دمی یک هفته دولت دیگه تاب آورده نمیتونه. شهر جدید، شهر کنه پا امریکایت سقوط است. چرا که پیلن در سرک 6، سرک 9، سرک 7 پیلن مرکزیت طالب هست با تعداد 200-200-300 نفر اونجا جای بجای است. با می اینوانی که این بیزه میکشه صبح بیزه میکشه هم زمان که بیز عزیز انتقال داده شد اینمی بغلان سقوط است.
و اما عبدالستار بارز والی بغلان اطمینان داد که نه تنها این دوبیز تخلیه نخواهند شد بلکه برای تحکیمات آن نیز کارهای انجام خواهد شد.
Israel has many friends and allies.
Human rights,
Israel. Human rights, Israel. The Russian
Federation is неизменно исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت روسیه مسوده‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده و از این شورا خواسته است با تصویب این مسوده آتش بس سوریه را تایید کند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید امیدوار است کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به این مسوده رأی مثبت بدهند. آتش بس سوریه پنجشنبه شب آغاز شد و با وجود درگیری‌های پراکنده در اطراف شهر دمشق گفته می شود در کل این آتش بس رعایت شده است. امید مرزبان گزارش می دهد.
روسیه روز جمعه مسوده یک قطعنامه را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توضیح کرد. در صورت تصویب این مسوده آتش بس سوریه را تایید خواهد کرد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته است کشورهای عضو شورای امنیت تغییراتی را که می‌خواهند می‌توانند در این مسوده بیاورند. او افزود که متن بازنگری شده این مسوده امروز برای رأی گیری به شورای امنیت پیشکش می‌شود. ویتالی چورکین ابراز امیدواری کرده که اعضای شورای امنیت این مسوده را تصویب کنند. دیپلمات‌های غربی در شورای امنیت گفتند این مسوده را مطالعه می‌کنند و در این خصوص عجله نخواهند کرد. با آنکه از درگیری‌های پراکنده در اطراف دمشق و ولایت حما گزارش شده، اما در کل ظاهراً آتش بس سوریه توسط هر دو طرف درگیر رعایت شده است. آتش بس پنجشنبه شب ساعت 12 به وقت محلی آغاز شد. این اقدام یکی از عمده‌ترین گام‌ها برای پایان دادن به جنگ 5 ساله سوریه دانسته می‌شود. در جنگ سوریه تا به حال هزاران نفر کشته و میلیون‌ها تن دیگر بی‌جا و فراری شدند. توافق آتش بس روز چهارشنبه توسط رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اعلان شد. مسکو می‌گوید روسیه و ترکیه به حیث میانجیگران این توافقنامه تضمین کننده های این آتش بسند. رهبران هر دو کشور این توافق را که شامل آتش بس و تلاش برای برگزاری مذاکرات صلح می شود فرصت خوب برای حل بحران سوریه دانستند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که مذاکرات صلح به زودی ممکن میان رژیم بشار الاسد و مخالفان مسلحش برگزار شود. ویتالی چورکین از شهر آستانه به حیث میزبان احتمالی مذاکرات صلح یاد کرده است. چورکین گفته که با استیفن دمیستورا نماینده سازمان ملل برای سوریه صحبت کرده و آقای دمیستورا به برگزاری نشست آستانه علاقمندی نشان داده است. این دیپلمات روسیه سازمان ملل خواسته که در مذاکرات صلح سوریه نقش فعال و برجسته داشته باشد. ویتالی چورکین ابراز امیدواری کرده که بازیگران برجسته دیگر از جمله مصر، عربستان سعودی، کویت و قطر نیز در مذاکرات نقش بازی کنند. وی از حکومت جدید آمریکا که پس از 20 ماه جنوری توسط دونالد ترامپ رهبری خواهد شد نیز خواسته که بخش از این مذاکرات باشد. در این حال وزیر خارجه ترکیه احمد چاوشوغلو از حضور آمریکا در گفتگوهای احتمالی صلح سوریه استقبال کرده، اما گفته است انقره با حضور کردهای سوریه که متحدان آمریکا اند جدا مخالف است.
شنوندگان گرامی، این بود آخرین مجله خبری رادیو آزادی در سال 2016 میلادی. تا لحظات بعد روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.